بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، وأرض سلام خدمت همه بزرگواران کتاب نهاية الحكمة را. رسیدیم به مرحله مهم فی القوة والفعل و فیها 14 فصلا. مقدمه مرحله مهم رو که درباره معانی قوة والفعل عند العرف و عند الفلاسفه بود خدمت شما عرض کردیم. رسیدیم به فصل اول، کل حادث زمانی فانه مسبوق بقوت الوجود. یکی از قواعد فلسفی که از فروعات بحث قوه و فعل محسوب میشه همین قاعده معروف کل حادث زمانی مسبوق بقوت و مادت تحمل هاست. گرچه علامه طباطبایی عنوان فصل رو مسبوق بقوت الوجود گذاشتن و از اون ماده ای که حامل اون قوه وجود هست سخنی نمیگن، ولیکن در محتوا هم قوت الوجود یعنی استعداد و امکان استعدادی رو اثبات میکنن و هم اون ماده ای که حامل استعداد یا همون امکان استعدادی است. این مقدمه در واقع این قاعده یک سری مقدماتی دارد، اونها رو خدمت شما عرض میکنم و یک نکاتی از بیرون خدمت شما خواهم گفت و بعد وارد مطلب. اولا خوب هست بدانید که این استدلال و برهان رو اولین بار ابن سینا مطرح کرده در آثار خودش و ملا سجاد در جلد 3 اسفار. بدون اینکه هیچ اشکالی در این استدلال وارد بکنه همین رو تقریر کردن، ولیکن نکات قابل تأملی در استدلال هست که انشاءالله بعد از تقریر استدلال علامه طباطبایی که تکرار همون استدلال ابن سینا و ملا سجاد هست که در شما عرض خواهم کرد. در مقدمه اول ابن سینا اینجوری وارد بحث میشن، میفرماین که هر حادث زمانی وقتی مورد تحلیل قرار میگیره میبینیم که ممکن الوجود، یعنی هر حادث زمانی از آن جهت که موجود شده و حصر عقلی یا باید واجب الوجود باشد یا ممتنع الوجود باشد یا ممکن الوجود، از این سه حالت بیرون نیست. قطعا حادث زمانی نمیتونه واجب الوجود به ذات باشد، چه اینکه اگر واجب الوجود به ذات می بود مسبوق به عدم نباید باشد، حادث زمانی نباید باشد، چون حادث زمانی یعنی موجودی که در بستر زمان یک زمانی نبوده است و واجب الوجود به ذات همیشه بوده. عدم در واجب الوجود به ذات راه ندارد، لذا قطعا موجودی که مادی باشد حادث زمانی باشد واجب الوجود به ذات نخواهد. ممتنع الوجود به ذات هم نمیتونه باشه، چون اگر موجودی ممتنع الوجود به ذات باشد معنیش اینه که عدم در ذات او خوابیده و چنین موجودی هیچگاه لباس وجود بر تن نمیکنه، مثل شریک الباری، مثل اجتماع نقیضین، و اینا ممتنع به ذات هم. در حالی که سخن ما در حادث زمانی است که موجود شده، پس اگر این حادث زمانی ممتنع الوجود باشد نمیبایست موجود میشد، ولیکن موجود شده است، پس حادث زمانی ممتنع الوجود نیست. خب وقتی از حصر عقلی سگانه دو مورد باطل بشه، واجب الوجود به ذات نباشد، ممتنع الوجود به ذات نباشد، قطعا یکی باقی میماند و اون هم ممکن الوجود به ذات هست. این مقدمه اول. بعد که در این مقدمه تبیین میشه، بیان میشه که حادث زمانی باید ممکن الوجود به ذات باشد، ابن سینا بحث رو منتقل میکنن به همون امکان، به همون بحث امکان. در واقع ما تا اینجا گفتیم که هر حادث زمانی متصف به وصف امکان است. حالا این امکان چه نوع امکانی است؟ آیا یک امر اعتباری محض یا نه یک امر واقعی خارجی است؟ خب ممکنه شنونده از شنیدن این که هر حادث زمانی ممکن الوجوده ذهنش منتقل بشه به امکان ذاتی، و اگر مراد امکان ذاتی باشد، امکان ذاتی امر اعتباری و ذهنی است و در ظرف ذهن فقط موجود میشه، لذا این امکان ذاتی نمیتونه مراد استدلال کننده باشد. پس مراد چیست؟ مراد از این امکانی که در مقدمه اول تبیین شد، ابن سینا میفرمایند که همون امکان استعدادی است. به چه معنا؟ به این معنا که وقتی این امکان رو تحلیل میکنیم میبینیم یک واقعیتی در خارج دارد، این امکان یک موجودی است در خارج. از کجا میفهمیم که این یک وجود خارجی دارد و اعتباری ذهنی نیست؟ از اونجا میفهمیم که ما این امکان را متصف میکنیم به شدت و ضعف، قرب و بعد. قبلا ما در مباحث مواد ثلاث در اقسام امکان بحث کردیم که امکان استعدادی همان استعداده و تفاوت امکان استعدادی با استعداد تفاوت چیه؟ اعتباری است. یعنی در تفاوت تنها در ذهنه. به چه معنا فقط در ذهنه؟ مثلا در مثال نطفه به انسان، شما اگر از طرف نطفه نگاه بکنید گفته میشه که نطفه استعداد انسان شدن را دارد، کلمه و اصطلاح استعداد را به کار میبرن. ولیکن اگر از طرف انسان نگاه کنید گفته میشه که انسان امکان استعدادی دارد که از نطفه پدید بیاد. یعنی اگر شرایط فراهم بشه انسان از نطفه موجود خواهد شد، ولیکن اگر شرایط فراهم نشه این انسان از نطفه پدید نخواهد آمد. پس امکان استعدادی همان استعداده و تفاوت به اعتبار مستعد که نطفه باشد میگن استعداد، به اعتبار مستعد له که انسان باشد میگن امکان استعدادی. پس در نظر داشته باشید که هر جا واژه امکان استعدادی را شنیدی بدانید که عبارت دیگری از اصطلاح استعداد هست و اینها دو چیز جدای از هم نیستند. خب این امکان استعدادی یا استعداد متصف به شدت، ضعف و قرب و بعد میشه. مثلا در همون مثال نطفه گفته میشه که نسبت علقه به انسان شدن نزدیکتر است از نطفه به انسان شدن، یا بگید استعداد علقه برای انسان شدن نزدیکتر است از استعداد نطفه به انسان شدن. لذا علقه نسبت به انسان شدن شدیدتر است از نطفه که او ضعیفتر از علقه. دقت میکنید؟ پس شما استعداد را میتوانید متصف بکنید به شدت، ضعف، قرب، بعد و امثال اینها. خب یک امر اعتباری ذهنی که متصف به شدت و ضعف و قرب و بعد نمیشه. پس معلوم میشه که این استعداد یک خصوصیت تکوینی است که در شیء مستعد وجود دارد. به بیان ساده یک امر وجودی است. چه اینکه اگر استعداد امر وجودی نبود متصف به شدت و ضعف و قرب و بعد نمیشد. خب تا اینجا دو نکته بیان شد. یک، آنچه که حادث ذاتی باشد ممکن الوجود است. دو، مراد ما از این ممکن الوجود امکان ذاتی نیست بلکه همون استعداد یا امکان استعدادی است. و این امکان استعدادی امر وجودی است، چه اینکه متصف به شدت و ضعف و قرب و بعد میشه. در حالی که امکان ذاتی امر اعتباری ذهنی است، حالت تساوی میان وجود و عدم است. امکان ذاتی به نحو متواتی بر مساوی خودش حمل میشه، به نحو شدت و ضعف نیست. شما میگید انسان ممکنه به ذات است، درخت ممکنه به ذات است، آسمان ممکنه به ذات است، ملک ممکنه به ذات است، تفاوتی نمیکنه. همه اینها با نظر به ماهیتشون حالت تساوی دارن بین وجود آدم، دیگه شدت و ضعف معنی نداره. پس معلوم میشه که این امکانی که اینجا بحث میشه غیر از اون امکان ذاتی است که امر اعتباری است و فقط در ذهن موجوده. پس این امکان اون امکان نیست. پس چه امکانی است؟ امکان استعدادی مراد ماست. حالا این امکان استعدادی وقتی درست تحلیل بشه متوجه میشیم که امکان استعدادی همون استعداده. استعداد هم یک خصوصیت تکوینی عارضی، یعنی یک امر عرضی. چون شما وقتی میگید استعداد یک امر وجودی است در خارج و در ضمن موجود مستعد پدید میاد، یعنی یک امر وجودیه، قطعا باید به این پرسش پاسخ بدید که حالا که میگید استعداد امر وجودی است در خارج، بالاخره این استعداد جوهر است یا عرض؟ استعداد یا امکان استعدادی به حسب عقلی یا باید جوهر باشد یا باید عرض باشد. قطعا استعداد نمیتونه جوهر باشد، چه اینکه بدون محل مستعد موجود نمیشود. استعداد یک خاصیت، یک ویژگی تکوینی نیست، یک صفت است، باید یک موصوفی باشد، یک محلی باشد که این متصف به این استعداد بشود. با اندکی تأمل میشه فهمید که استعداد امر عرضی است. خب حالا که استعداد امر عرضیه وارد مقدمه بعدی میشه. امکان استعدادی یا استعداد امر وجودی آن هم از نوع عرضه و هر عرضی نیاز به موضوع و جوهر دارد. هر عرضی برای تحقق خودش نیاز به یک محل و موضوع دارد، ما بهش میگیم جوهر. از همینجا مطلب دوم اثبات میشه. تا اینجا چی اثبات شده بود؟ وجود قوه و استعداد، که آقا هر حادث زمانی وقتی به وجود میاد قبلش باید یک استعدادی باشد که اون استعداد تبدیل به این حادث زمانی شده باشد. مثلا خوشه گندم به عنوان حادث زمانی وقتی پدید میاد قبلش یک بذر گندمی بوده که استعداد تبدیل شدن به خوشه گندم رو داشته. حالا اون بذر گندم که استعداد رو داشته، امکان استعدادی خوشه گندم شدن رو داشته است، خود بذر میشه محل اون استعداد، اون جوهری که حامل استعداد خوشه گندم شدن است. نطفه انسان حامل استعداد انسان شدنه، بذر درخت حامل استعداد درخت شدنه، بذر گندم حامل استعداد خوشه گندم شدنه و هاکذا. پس همین که شما اثبات کنید اون امکان استعدادی یا استعداد عرض است، خب بلافاصله اثبات خواهد شد که هر عرضی نیاز به موضوع داره. اون موضوع همان ماده ای است که حامل اون استعداده. مثلا بذر گندم ماده ای است که استعداد خوشه گندم شدن را حمل می‌کند. نطفه انسان ماده ای است که استعداد انسان شدن را حمل می‌کند. بذر درخت سیب ماده ای است که استعداد درخت سیب شدن را حمل می‌کند و هاکذا. خب پس دو چیز تاکنون اثبات شد. هر حادث زمانی وقتی تحلیل می‌شود، از شکمش، از دلش دو چیز میاد بیرون. یک، هر حادث زمانی قبلش باید استعدادی باشد که اون استعداد تبدیل به این حادث زمانی بشه، و اون استعداد هم باید یک محلی موضوعی داشته باشد به نام ماده که حامل اون استعداد باشد. پس ما میرسیم به نتیجه بحث، کل حادث زمانی فانه مسبوق بقوه و ماده تحملها. هر حادث زمانی مسبوق یعنی قبلش، مسبوق کلمه رو بردید بجش قبلش بذارید راحت قابل فهم. هر حادث زمانی قبلش یک، قوه وجود باید باشد یعنی استعداد. دو، ماده تحملها، ماده ای باید باشد که آن استعداد یا اون قوه وجود را حمل میکند. پس هم استعداد اثبات شد و هم محل استعداد. این استدلال کلامی طباطبایی مطرح میکنن، یه سری مطالب و نکاتی رو در ادامه میارن که در واقع این نکات از تحلیل همین قاعده به دست میاد. یعنی اگر شما این قاعده را بپذیرید که هر حادث زمانی، هر موجود مادی در پیدایش خودش نیاز به استعداد پیشین و نیاز به ماده‌ای دارد که حامل استعداد پیشین باشه، اگه این رو بپذیرید، خب این نکات رو هم باید شما که لازم اون بحث بپذیرید. مثلا یکی از اون نکات اینه که اون ماده‌ای که حامل استعداده باید بتواند با اون فعلیتی که حامل در واقع اون استعداد اون فعلیت رو هم میکنه متحد بشه. خب دیگه چیز روشن نیست دیگه. مثلا بذر گندم حامل استعداد خوشه گندم شدن. خب اگر بذر گندم ماده‌ای باشد که استعداد خوشه گندم شدن رو داشته باشه، بدون شک باید اون ماده بذر که حامل استعداد خوشه گندم شدن هست بتواند اتحاد با فعلیت پیدا بکند، فعلیت جدید، یعنی بتواند با اون فعلیت جدید که همون خوشه گندم هست اتحاد پیدا بکند. نطفه انسان حامل استعداد انسان شدنه. خب معنیش اینه که نطفه انسان ماده ایست که باید بتواند با انسان که همون مستعدون له هست اتحاد پیدا بکنه، باید بتواند با فعلیت انسان شدن، با فعلیت انسانیت اتحاد پیدا بکنه. در واقع این بیان علامه توضیح همون قاعده هست، نه اینکه حالا اون قاعده رو بخواد مثلا نکته جدیدی اضافه بکنه. نه خیر، شما اگر بپذیرید که فلان ماده استعداد تبدیل شدن به فلان فعلیت رو دارد، خب عبارت اون اخرای حرف شما اینه که این ماده عبای از اتحاد با فعلیت جدید را ندارد. دقت میکنید؟ به بیان دیگر شما یا این قاعده رو میپذیرید یا نمیپذیرید. اگر این قاعده رو بپذیرید و بگید که هر ماده ای استعداد تبدیل شدن به فعلیت جدید رو باید داشته باشد تا او فعلیت جدید در عالم طبیعت به وجود بیاد، و همین که اینو بگید معنیش اینه که این ماده جدید عبای از اتحاد با فعلیت جدید ندارد. بذر گندم ماده بذر عبای از اتحاد با فعلیت گندم ندارد. ماده نطفه عبای از اتحاد با فعلیت انسان ندارد و هاکذا. این یک نکته. خب پس هر ماده در ذات خودش اصطلاحا میگن استعداد و قوه فعلیتی را دارد که میتواند حامل اون فعلیت باشد. چون اگر اون ماده جهت و قوه رو نداشته باشه، خب چجور میخواد فعلیت دیگر رو بپذیرد؟ اگر فرض بگیرید یک جسمی از هر جهت بالفعل باشه، اصلا جهت قوه که تعبیر دیگری از همون ماده هست نداشته باشه. چون قوه، جهت قوه همانی است که در فلسفه بهش میگن ماده دیگه. در واقع هر جسمی دو تا حیثیت، دو تا جهت داره، یک حیثیت فعلیت، یک حیثیت قوه. از حیثیت فعلیت اجسام تعبیر میکنن به صورت، از حیثیت و جهت قوه اجسام تعبیر میکنن به ماده. خب اگر ماده در ذاتش فعلیت داشته باشه، یعنی اصلا جهت قوه نباشد، کلا فعلیت باشد، دیگه نمیتونه فعلیت جدید رو بپذیره. دقت میکنید؟ اینکه بذر گندم تبدیل میشود به خوشه گندم، بذر گندم از آن جهت که بالفعل بذر است که نمیپذیره خوشه گندم را، بذر گندم از آن جهت که ماده ای دارد، جهت قوه ای دارد، از اون جهت که بالقوه هست و از جهت مادی بودنش میپذیرد فعلیت خوشه گندم را، نه از جهت بذر بودن. چون هیچگاه دو فعلیت همدیگر را نمیپذیرند، دو تا فعلیت در وجود واحد با هم اتحاد پیدا نمیکنن. خب فعلیت ها وقتی بیان کنار هم قرار بگیرن، یا به صورت ترکیب انضمامی و هم میچسبن، زمینه هم میشن، چه دو تا فعلیت در کنار هم، یا نه فعلیت پسین میاد فعلیت پیشین رو میزنه کنار، یا فعلیت پیشین میاد فعلیت پسین رو میزنه کنار، یک وجود جدیدی میاد جاش. درک میکنید؟ پس این که میبینید شما مثلا آبی تبدیل به بخار میشه، در واقع ماده این آب فعلیت بخار را میپذیرد، آب نه از آن جهت که فعلیت آب را دارد صورت بخار را پذیرد، بلکه آب از آن جهت که قوه پذیرش صورت و فعلیت بخار را دارد تبدیل به بخار میشود. پس در این آب یک جهت قوه است که ازش تعبیر میکنند به ماده. یعنی اگر آب اون جهت قوه را نداشت، مثلا من اینجوری تعبیر میکنم، اون ماده را یا همون خاصیت تکوینی تحول پذیری را اگر نداشت، هیچگاه اون آب تبدیل به بخار نمی شد. پس در آب خاصیت تکوینی تحول پذیری هست. دقت می کنید؟ این خاصیت تکوینی تحول پذیری رو در فلسفه بهش میگن ماده، که همون جهت قوه. دقت کردیم؟ لذا اگر کسی اون وجود ماده را نپذیرد، در واقع اون جهت قوه و حیثیت بالقوه اشیا را نپذیرفته، و اگر برای اشیا حیثیت بالقوه یا جهت بالقوه قائل نشود، معنیش اینه که دیگه اون اشیا نمیتونن تبدیل بشوند یا بپذیرن فعلیت جدید را. وقتی میشود یک شی فعلیت جدید را بپذیرد که قوه پذیرش و به تعبیر دیگر ماده پذیرش را داشته باشد، یعنی یک جهت مادی داشته باشد که از آن جهت و از آن حیثیت بتواند فعلیت جدید را بپذیرد. خب نکته دیگری که باز هم میشه توضیح قاعده، اونم اینه که وقتی که اون ماده فعلیت جدید را میپذیرد، خب اون فعلیت قبلی از بین میرود و فعلیت پسین جایگزین فعلیت پیشین میشه. مثالی که علامه میزنن همین بحث آبه. فرمان وقتی آب بالفعل آب است، این ماده آب میاد فعلیت بخار بودن را میپذیرد. وقتی فعلیت ماده آب تبدیل به بخار شد و فعلیت و بخار بودن را پذیرفت، دیگه اون صورت مائیه یا فعلیت آب بودن از بین می رود و صورت هواییه که همون بخار هست جایگزین اون میشه. چوب وقتی اومد تبدیل به خاکستر شد، دیگه فعلیت چوب بودن از بین میره و فعلیت جدید که خاکستر است جای این میشینه. اینم یه چیز روشن است دیگه. فعلیت پسین که میآید، فعلیت پیشین زایل میشه و اون ماده که در هر دو فعلیت مشترکه با فعلیت جدید اتحاد پیدا میکنن. یعنی یه ماده مشترکی در آب و بخار هست که اون ماده مشترک ابتدا فعلیت آب را داشت، بعد همین ماده مشترک بعدن اومد چی رو پذیرفت؟ فعلیت بخار شدن را پذیرفت. وقتی دیگه فعلیت بخار شدن رو پذیرفت، دیگه بهش آب نمیگن، چون فلفل آب نیست بلکه بخار هست. نکته دیگری که در ضمن توضیحات خدمت شما عرض کردم اینه که ماده دو فعلیت باید یکی باشد. مثلا فعلیت بخار وقتی میاد، قبلا فعلیت آب بود دیگه. شما وقتی میتونی بگی این بخار همان آب یک ساعت پیشه که ماده این دو یکی باشد. یعنی اگر این ماده آب و بخار یکی نباشد، این همانی میان این دو برقرار نخواهد. شما از کجا میگید که این بخار همان آب یک ساعت پیشه که الان بخار شد؟ از کجا میگی؟ غیر از اینه که یک ماده مشترکی هست میان این دو که سبب میشه بین اینها این همانی برقرار بشه، یه ماده مشترکی هست که هم در آب هست هم در بخار. حالا به زبان امروزی بخوام بگیم شبیه آنچه که در H2O میگن، با اون دو مولکول هیدروژن و یک مولکول اکسیژن رو وقتی ما میگیم، خب این دو مولکول هیدروژن و یک مولکول اکسیژن هم در آب هست و هم در بخار هست. یعنی اون عناصری که تشکیل میده آب را همون عناصری است که بخار رو تشکیل داده. این یک عنصر مشترکی بین اینها است. دقیق‌تر بخوایم بگیم شبیه آنچه که در باب اتم میگن. خب مثلا این اتم هایی که آب رو تشکیل دادن با اتم هایی که بخار رو تشکیل دادن یکیه از جهت اتم بودن، ولیکن ممکنه کسی بگه خب آرایش اتمیشون عدد اتمیشون متفاوته مثلا، که اینجا دیگه بحثای دقیقی هست واردش نمیشه. خب میخوام بگم که یعنی علامه هم میفرماین که این ماده فعلیت جدید و ماده او فعلیت پیشین که از بین رفته اینها یکیست، چون اگر یکی نباشد سر از تسلسل در میاریم، لازم بیاد که ماده با حدوث هر فعلیت جدید ماده هم حادث بشه، وقت دوباره خود اون ماده او فعلیت جدید نیاز به یک امکان استعدادی دیگری دارد و اون هم نیاز به ماده دیگر، دوباره نقل کلام به اون ماده جدید میکنیم و هم امکان استعدادی دیگری میخواهد و ماده دیگر و هاکذا تسلسل. یعنی شما اگر بخواید برای هر همراه با هر فعلیت جدید ماده جدیدی فرض بکنید، خب اینا خودشون امر حادثن دیگه و طبق قاعده هر حادث زمانی مسبوق به یک قوه و ماده پیشین هست، دوباره خود اینها یک قوه و یک ماده میخوان. خب قوه و ماده اینها هم همراه با فعلیت جدیدی که میاد یک چیز جدید و ربطی به قبلی نداره. خب اینها همینجوری ادامه پیدا میکنه دیگه، اصطلاحا تسلسل لازم میآید. حالا در ضمن متن رو بیشتر خدمت شما توضیح خواهم داد. خب متن رو اینجا بخونیم بعد سه تا فر میگن علامه، اونها رو بذاریم برای پایان بحث اگر خیلی وقت طولانی نشه. الفصل الاول کل حادث زمانی فانه مسبوق بقوت الوجود و ذلك لانه قبل تحقق وجوده یجب ان یکون ممکن الوجود جائزا ان یتصف بالوجود و ان لا یتصف. چرا هر حادث زمانی باید قبلش یک استعداد باشد؟ به خاطر اینکه این حادث زمانی قبل از تحقق وجودش واجب است که ممکن الوجود باشد و جایز باشد که به وجود متصف بشود و متصف نشود، چون ممکن الوجود معنیش هم میتواند موجود بشود میتواند موجود نشود. از لو لم یکن ممکنن قبل حدوثه لکان اما ممتنن فست حال تحققه و قد فرز حادثا زمانیا و هازا قل و اما واجبا فکان موجودا و است حال عدمه لکنه ربما تخلف و لم یوجد. چه این که اگر اون حادث زمانی قبل از حدوثش ممکن الوجود نباشد، قطعا یا باید ممتنع الوجود باشد که اگه این باشه تحقق حادث زمانی محال خواهد بود، فقط فرض حادث زمانی ای در حالی که حادث زمانی فرض شده، یعنی شما براش وجود فرض کردی. حالا به حال بخوای بگی ممتنع الوجوده یعنی عدم در ذاتش قابیده و هیچگاه نمیبایست موجود بشه، در حالی که حادث زمانی موجود شده است که میگی حادث زمان، یعنی خلاف فرضه. یا باید واجب الوجود باشه فکان موجوده، دیگه همیشه باید موجود باشه و استحاله عدمه در فرضی که واجب الوجود به ذات باشه عدم براش محاله، در حالی که شما گفتید که حادث زمانی است. ولیکن نه ربما تخلف و لم، چه بسا این حادث زمانی تخلف میکنه و موجود نمیشه، یعنی عدم یعنی علت تامش نمیاد و این حادث زمانی هم به وجود نمی آید. اگر واجب الوجود بود که دیگه حادث زمانی نمیتونستی بگی که. حالا بعد این مقدمه رو که میگن این نتیجه حاصل شد، هر حادث زمانی ممکن الوجود است، نه واجب الوجود به ذات و نه ممتنع الوجود به ذات. مقدمه بعدی، حالا این امکانی که شما برای حادث زمانی اثبات کردید چجوریه؟ آیا همون امکان ذاتی است که امر اعتباری ذهنی است یا نه یک امکان دیگری است به نام امکان استعدادی؟ میفرمایند که و هذا الامکان امر موجود فی الخارج و ليس اعتبارا عقليا لاحقا بماهیت الشيء الممكن. این امکان یک امری است که در خارج موجود شده و یک اعتبار عقلی صرف نیست، عقلی یعنی ذهنی در ذهن که وجود ذهنی فقط داشته باشد و ملحق بشه به ماهیت الشيء الممكن. به بیان ساده تر این امکانی که ما اینجا میگیم مرادمون این امکان ذاتیه نیست که یک امر اعتباری ذهنی است و از لوازم ماهیت، لانه یتصف به شدت و ضعف و القرب و البعد. چرا امر موجوده در خارج است و اعتباری ذهنی نیست؟ به خاطر اینکه این امکان متصف میشه به شدت و ضعف و قرب و بعد. فالنطفه التي فيها امكان ان يسير انسان مثلا اقرب الى الانسان الممكن من الغذاء الذي يمكن ان يتبدل نطفه ثم يسير انسانا. مثلا اون نطفه ای که در این نطفه امکان این که انسان بشود وجود دارد، این نطفه اقرب است به انسان، به انسان ممکن، از غذایی که ممکن است تبدیل به نطفه بشه سپس انسان بشه. خب در غذا هم امکان و استعداد انسان شدن هست، من تا این غذا باید خورده بشود، بره در بدن، اجزای زائد بیرون انداخته بشه، بعد اساره این غذا تبدیل به نطفه بشه، اون نطفه در رحم قرار بگیرد و هاکذا مراحل خاص خودش رو تبدیل به چی بشه؟ تبدیل به انسان بشه. ولی آیا استعدادی که در غذا هست و میتواند تبدیل به انسان بشه بیشتر است؟ یا استعدادی که در نطفه است؟ قطعا استعدادی که در نطفه است هم شدیدتر است، هم نزدیکتر است به انسان شدن. از این بعد استعدادی که در علقه هست شدیدتر، اشد و اقرب از استعدادی است که در نطفه هست. استعدادی که در مضغه هست اشد و اقرب است از استعدادی که در علقه و نطفه هست برای انسان شدن و هاکذا. ولی امکان و نطفه ایضا اشد و منه فی الغذا مثلا. ثم مطلب بعدی این که فلان، حالا اینجا یک نکته رو گفتم از بیرون خدمت شما میگم. برخی از بزرگواران مثل آیت الله مصباح، مثل شهید مطهری رحمت الله علیه، ایشون اومدن گفتن در این مقدمه اول و دوم به ویژه یک مغالطه به کار رفت. مغالطه چیه؟ مغالطه اینه که شما در مقدمه اول که اومدید گفتید حادث زمانی باید ممکن الوجود باشه، نه واجب الوجود و نه ممتنع الوجود. خب اون امکانی که شما داشتید بحث میکردید، اون امکانیه که قسیم واجب و ممتنعه. امکانی که قسیم واجب الوجود و ممتنع الوجود بود هست، امکان به ذات، امکان ذاتیه. در حالی که تو مقدمه دوم که میگید این امکان متصف به شدت و ضعف و قرب و بعد میشه، شما رفتید تو امکان استعدادی و این مغالطه به اشتراک لفظ. شما از امکان ذاتی چطوری پریدید به امکان استعدادی؟ اونجا که داری از امکان ذاتی سخن میگی، اونو قسیم واجب به ذات و ممتنع به ذات میگی. یک امر اعتباری ذهنیه. چطور میشه در مقدمه دوم میاد میگید این امکان امر اعتباری ذهنی نیست؟ خب اون امکانی که در مقدمه اول هست امکان چیه؟ امکان ذاتی است و هر امکان ذاتی امر چیه؟ امر اعتباری ذهنی است. خب پس چجوری میاد میگید که این متصف به شدت و ضعف میشه؟ اینا با هم نمیخونه. آیا مغالطه صورت نگرفته؟ این بزرگواران میفرمایند که مغالطه به اشتراک لفظ. ولیکن بعضی از بزرگواران دیگه، حالا آقای فیاضی هم در تعلیقش ظاهرا همین حرفو میزنه، ولیکن بعضی از بزرگواران دیگر مثل آیت الله جوادی و آمودی، ایشون میفرمایند که ملا صدر، حالا من اولی مقدم بگم بعد حرف ملا صدر. خب این حرف این بزرگواران ممثال شهید مطهری و آیت الله مصباح درست خواهد بود که زمانی که ما امکان ذاتی را با امکان استعدادی مشترک لفظی بزنیم. اگر امکان ذاتی که به معنای تساوی بین وجود و عدم هست و لازم ماهیته با امکان استعدادی مشترک لفظی باشد، قطعا در این برهان مغالطه به اشتراک لفظ رخ داده، شک نکن. ولیکن لقائل ان یقول، یک کسی میتونه چی بگه؟ بگه آقا بین امکان ذاتی و امکان استعدادی اشتراک معنوی هست، نه مشترک معنوی هم. مثلا امکان در همه اقسام مثلا شیشگانه هفتگانه خودش یک معنای جامعی داره. امکان به معنای سلب ضرورت، منتها این امکانی که سلب ضرورت است در هر مرتبه هستی به گونه‌ای ظهور میکنه. مثلا اون امکان ذاتی در مورد موجودات مادی به صورت امکان استعدادی جلوه‌گر میشه. حالا بحثش مفصل. اگر گفتیم این امکان ذاتی و امکان استعدادی با هم مشترک معنوی هستند، یک معنا دارن، در این صورت این اشکال شهید مطهری و آیت الله مصباح و همچنین آقای فیاضی وارد نخواهد بود. با این مقدمه رو گفتم برای اینکه بگم که آیت الله جوادی آملی در درس اسفارشون اونجا میفرمایند که این امکان ذاتی و امکان استعدادی با هم رابطه اشتراک معنوی دارن، اگرچه تصریح میکنن که ملا صدر در جاهای گوناگون اسفار برخی جاها رابطه امکان ذاتی و امکان استعدادی رو مشترک معنوی دونستن، برخی جاها رابطه رو اشتراک لفظی دونستن، تصریح کردن به اشتراک لفظی. ولیکن با بررسی دقیق‌تر این نتیجه به دست میاد که دیدگاه نهایی ملا صدر اینه که رابطه امکان ذاتی به امکان استعدادی رابطه چیه؟ اشتراک معنوی است. کما اینکه در پاورقی های الهیات شفا هم ملا صدر همینو میگه، همین توجیه رو میارن برای این برهان ابن سینا. تصریح میکنن ملا صدر در پاورقی های الهیات شفا که رابطه امکان ذاتی به امکان استعدادی اشتراک معنوی است. فقط میتونید؟ یعنی اینا یک معنا بیشتر ندارن. اگر این رو بگیم دیگه اشکال شهید بطری با عبدالله مصباح آنجا همچنین حاج آقای فیاضی وارد نخواهد بود. تفسیر سخن رو ارجاع میدم دیگه به همون شرح رحیق مخدوم آیت الله جوادی آمونی. ببینید تأمل بکنید ببینید آیا این رو باید اشتراک معنوی بگیریم یا اشتراک لفظی، که ظاهرا میشود اشتراک معنوی گیره. لذاست که علامه طباطبایی چه در بدایت الحکمه و چه در نهایت الحکمه این استدلال که میارن دیگه خودشون نقد نمیکنن، در واقع علامه نقل میکنن بدون اینکه نقدی وارد بکنن بر این استدلال، و این نشان از این دارد که علامه طباطبایی توجه به این مسئله داشته که رابطه امکان ذاتی و امکان استعدادی رابطه اشتراک معنوی است. اگرچه خوب بود، پسندیده بود یک بحثی رو ایشون اینجا باز میکردن و این به این دعوا خاتمه میدادن، همون کاری که آیت الله جوادی عمری انجام دادن، این که اشاره ای میکردن که این رابطه دو امکان رابطه چیه؟ اشتراک معنوی است، اشتراک لفظی. بس این یک تأملی بود که خدمت شما عرض کردم. یک تأمل دیگری هم در همین پاراگراف بعدی خدمت شما خواهم گفت. بخونیم اول بعدی. ثم ان هذا الامكان الموجود في الخارج ليس جوهرا قائما بذاته وهو ظاهر بل هو عرض قائم بموضوع يحمله فلا نسميه قوة ولا نسمي الموضوع الذي يحمله مثلا. مطلب بعدی این که این امکان استعدادی یا همون استعداد که در خارج موجود هست، این نمیتونه جوهر قائم بذاته باشه. یک امر روشنی است. چرا؟ چون امکان استعداد یک صفت، یک وصفه و نیاز به موصوفی داره، نیاز به محلی داره که متصف به این استعداد بشه. چون وصفه میشه عرضی که قائم به موضوع هست و اون موضوع رو حمل میکنه. حالا فلنسمهی، حالا ما اون عرض را که همون امکان استعدادی باشه چی مینامیم؟ قوه مینامیم. و اون موضوعی که حامل این استعداد هست اینو بهش میگیم ماده. فاذن حالا نتیجه این میشه اگر امکان استعدادی عرض باشه، هر عرضی در تحقق خودش نیاز به موضوع دارد، موضوع امکان استعدادی میشه همون ماده ای که حامل اون استعداد هست. نتیجه چی میشه؟ فاذن نتیجه این که لکل حادث زمانیه مدت سابقه علیه تحمل قوته وجوده، برای هر حادث زمانی ماده پیشینی بر اون حادث زمانی هست که اون ماده حامل استعداد وجود اون حادث زمانی هست. و یجب ان تكون المدت غیر ممتنعت عن الاتحاد بالفعلیت التي تحمل امکانها. حالا این نکات در واقع قیود توضیحی همون قاعده هست. حالا اگر اون قاعده رو بپذیرید باید اینها رو هم بپذیرید. واجب است که این ماده‌ای که الان اثبات شد از اتحاد با فعلیتی که این ماده حامل امکان اون فعلیت است امتناع نداشته باشد، در واقع غیر ممتنع باشد، یعنی محال نباشد که این ماده با اون فعلیت جدید اتحاد پیدا بکنه. به بیان دیگر باید جایز باشد که این ماده ای که حامل استعداد فعلیت جدیده با اون فعلیت جدید اتحاد پیدا بکنه. و الا لم تحمل امکان، اگر این ماده با اون فعلیت جدید نتونه اتحاد برقرار بکنه دیگه نمیشه گفت که این ماده حامل اون فعلیته، حامل امکان اون فعلیت، امکان این استعداد. نمیشه گفت که این ماده استعداد اون فعلیت را داره. و الا لم تحمل امکانها، اگر این نپذیری معنیش اینه که اون ماده دیگه امکان اون فعلیت را حمل نخواهد کرد. روشنه دیگه. شما وقتی میگی این ماده حامل استعداد فلان فعلیت است، معنیش اینه که این ماده میتواند با آن فعلیت اتحاد پیدا بکنه. اینو یه سکه درود عبارت رو بخوره دیگه. فهی فی ذاتها قوت الفعلیت التي تحمل امکانها. پس این ماده در ذات خودش قوه اون فعلیتی است که امکان اون فعلیت رو این ماده حمل میکند، یعنی این ماده قوه و استعداد پذیرش اون فعلیت را دارد. از لمکانت ذات فعلیت این نفسا، چون اگر شما این ماده را یک وجود بالفعل بدانید نه وجود بالقوه، به تعبیری دیگه ماده را همون جهت فعلیت جسم بدانید نه جهت قوه جسم، اون وقت این ماده میشه دارای فعلیت فی نفسها لو کانه. اگر این ماده فی نفسها به خودی خود دارای فعلیت باشد، لم تنه اصلا قبول فعلیت اخرى، دیگه این ماده نمیتونه فعلیت دیگر رو بپذیره، چون هیچ فعلیتی اجازه ورود به فعلیت دیگر را نمیدهد. دو تا فعلیتی که بیاد کنار اون فعلیت دیگه، اینا میشن یا ترکیب انزیمایی پیدا میکنن، میشن دو تا فعلیتی که زمینه هم شدن. شما برمیدارید مثلا این قند رو میندازی داخل این آب و حلش میکنی، فعلیت قند و سلول های مثلا و اتم های قند میاد با اتم های آب ترکیب میشه، این به صورت زمینه کنار هم قرار میگیرن، میشه آب شیرین. دقت میکنید؟ اونجا دو تا فعلیت زمینه هم شدن، در حالی که اینجا سخن از اتحاده، سخن از ترکیب انضمامی که نیست، سخن از ترکیب اتحادی است. در ترکیب اتحادی یه طرف باید بالقوه باشه، طرف دیگر بالفعل باید باشه. خب اگر این ماده اثر جهت بالفعل باشه، چجوری میخواد با اون فعلیت جدید متحد بشه؟ خب اگه این ماده بالفعل باشه، اون فعلیت جدیدم بیاد، یا باید اینا زمینه هم بشن، خب اتحاد نشه، یا این فعلیت جدید باید بزنه تو گوش این فعلیتی که ماده هست و اونو بزنه کنار، یا این ماده باید بزنه تو گوش اون فعلیت جدید، ماده ای که فعلیت دارد باید بزنه تو گوش اون فعلیت و اجازه نده فعلیت جدید بیاد. دقت میکنید؟ اگر ماده به خودی خود بالفعل باشد که اجازه نمیدهد فعلیت جدید بیاد، اجازه نمیده این شی تبدیل بشه به فعلیت جدید، وقتی اجازه تبدیل معنا دارد، میتواند تبدیل بشود، که این ماده قوه و قابلیت تحول پذیری و پذیرش فعلیت جدید را داشته باشد. دقت میکنید؟ مثلا این که الله میفرمایند اگر این ماده در ذات خودش فی نفسها بالفعل باشه، از قبول فعلیت دیگر امتناع میکنند، بلهی است، بلکه باید چی بگیم؟ باید بگیم که این ماده جوهران فعلیت و وجودهی انهو قوت الاشیا، بلکه باید بگیم این ماده جوهری است که فعلیت وجودش اینه که قوه اشیاست. یعنی آقا فعلیتی ندارد جز این که قوه محض، فعلیت و انها مثلا قوت محض. یه دیگه تعبیر، تعبیر چیه؟ حالات شاعرانه است دیگه. یعنی آقا قوه محض خیلی سر، اگه فعلیت میخوای درست، مثل این که میگیم خداوند متعال حد ندارد، حدش اینه که لا حد لها، حد خدا اینه که حدی ندارد. اینجا هم همین میگیم، ماده که قوه محضه، فعلیت اینه که قوه محض. دقت میکنی؟ لکنها لکونها جوهرم بالقوت قائمن بفعلیت اخرى اذا حدث الممکن و هو الفعلیت التي حملت مدت امکانها بطلت الفعلیت السابقه و قامت الفعلیت اللاحقه مقامها. لکن به خاطر اینکه این ماده جوهر بالقوه هست، همیشه باید قائم به یک فعلیتی باشه. حالا تا زمانی که فعلیت فعلی هست، خب این ماده قائم بود، وقتی فعلیت جدید آمد، ماده قائم به فعلیت جدید میشه و فعلیت پیشین از بین میره. در واقع این ماده هر لحظه ای قائم به یک فعلیتی است. حالا تو حرکت جوهری دقیق‌تر اینا رو توضیح خواهیم داد. لکن نه، این ماده به خاطر اینکه جوهر بالقوه است، باید قائم به فعلیت دیگری باشد. خب این اذا حدث الممکن، وقتی یه ممکنی، یعنی اون حادث زمانی حادث میشود، یک ممکن الوجودی حادث میشه به صورت حادث زمانی، حالا اون ممکن چیست؟ ممکن همون فعلیتی است که اون ماده امکان این فعلیت رو حمل می‌کنه. وقتی که این ممکن حادث شد، بطلت الفعلیت، فعلیت پیشین باطل میشه و فعلیت لاحقه، فعلیت پسین جای فعلیت پیشین میشینه. که ماده ما مثال، مانند ماده ما که مثلا تحمل قوت الهوا، ماده آب حامل استعداد بخار شدن است. و هی قائمت بعد به صورت المائیه، و این ماده بعد از این که به صورت مائیه قیام داشت، یعنی بعد از این که فعلیتش فعلیت آب بود و این ماده قوامش به واسطه او فعلیت آب بود، حتی اذا تبدل و تا زمانی که این قائمت بعد به صورت المائیه، ماده آب به صورت آب بودن، به فعلیت آب بودن قائم بود، حتی تا زمانی که اذا تبدل هوا ان، وقتی که تبدیل به بخار شد، بطلت صورت المائیه، صورت آبی باطل شد و صورت هوایی که همون بخار است جایگزین صورت آبی شد. مقامها ها میخوره به صورت مائیه و تقومت المادته بها، و ماده تقوم پیدا کرد به واسطه او صورت هواییه. یعنی تا زمانی که فعلیت آب رو داشت، صورت مائیه داشت، و ماده قوامش به فعلیت آب. وقتی که او فعلیت بخار آمد، همان ماده پیشین که در همون صورت آب بود، قوامش به فعلیت بخار شد و همچنین هر فعلیت جدیدی که بیاد این ماده با او فعلیت هماغوش خواهد شد و مادت الفعلیت الجدیدت الحادثت و الفعلیت السابقت و زائلت و واحدت و ماده فعلیت پیشین. حالا من یک نکته خدمتون بگم تا از وارد این بحث نشدید. ببینید این امکان استعدادی و استعداد رو هم که ما گفتیم امر وجودی است، اینجا هم دو تا تحلیل و دو تا نگرش هست. یک نگرش اینه که این استعداد یک عرض است و نیاز به موضوع دارد، همین که از ظاهر حرف علامه طباطبایی که تکرار حرف ابن سینا و ملاصق راست استفاده میشه. به بیانی دیگر طبق این تحلیل استعداد یا امکان استعدادی معقول اولیه، جزء معقولات اولا محسوب میشود. دقت میکنید؟ اگر بگیم استعداد عرض است نیاز به موضوع دارد، معنیش اینه که این استعداد جزء معقولات اولی است که یا جوهرن یا عرض. ولیکن در تحلیل دیگری که از اون بعضی از حرفای علامه استفاده میشه، از ظاهر حرفشون، از نص سخنانیشون، اینه که استعداد رو برخی اومدن گفتن این استعداد عرض خارجی نیست بلکه عرض تحلیلی است، در واقع جزء معقولات ثانیه فلسفیه، چون نسبت استعداد به ماده رو علامه تصریح خواهند کرد. نسبت استعداد به ماده نسبت متعین به مبهمه، علمی الان خواهیم گفت. نسبتش نسبت جسم طبیعی به جسم تعلیلی است. چطور جسم طبیعی به خودی و خود فعلیت سبودیه؟ متا اینکه این سبودی چه شکلی باشد، مثلا سبودی فرض بگیم مکعبی شکل باشد، مکعب مستطیل باشد، استوانه باشد، امثال مشخص نیست که سبودی، این سبودی به چه شکلی ظهور پیدا کنه معلوم نیست. صورت جسمیه فقط فعلیت، یعنی مبهمه. این فعلیت سبودی تا زمانی که در صورت جسمی لحاظ میشه مبهمه. کی متعین میشه که آقا این سبودی استوانه ای، مکعب مستطیل، مکعب مربع هست یا فلان؟ وقتی که او جسم تعلیمی، یعنی همون عرض، اون کمیت سبودی میاد عارضش میشه. یعنی وقتی شما جسم طبیعی را به همراه جسم تعلیمی در نظر میگیرید، اون فعلیت سبودی که در جسم طبیعی بود از حالت ابهام خارج میشه و تعین پیدا میکنه در یک شکل هندسی خاص. اگرچه میدونید دیگه و این به تحلیل ذهنه، در کارش که ما نمیتونیم جسم طبیعی رو از اون شکل هندسی یا جسم تعلیمی خودش جدا بکنیم. خب اینجا میگن جسم طبیعی مبهم است، جسم تعلیمی معینه. تفاوت جسم طبیعی با جسم تعلیمی از نوع تفاوت ابهام و تعین. خب تفاوت مبهم و معین یک تفاوت تحلیلی است، ذهنی است. لذا شبیه اون رو در مورد استعداد و ماده میگن. میگن ماده که قوه محض، این مطلق استعداده، ماده مطلق استعداده، استعداد مبهم، او جهت استعداد مبهم رو میگن ماده. این استعدادی که اینجا داشتیم بحث میکردیم که امر وجودی، این پس چیه؟ اینو میگن استعداد متعینه. رابطه اون استعداد مبهم یا مطلق استعداد که بهش میگن ماده اولا با این استعداد خاص که الان بحث میکردیم امر وجودیه، رابطه ابهام و تعین. یعنی اگر مبهم لحاظش کنیم میشه ماده همین استعداد را، ولی اگر استعداد رو متعین لحاظش کنیم میشه همون استعدادی که اینجا داشتیم بحث میکردیم امر وجودی میگرفتیم. اگر اینجوری بگیم، تأمل بکنید لطفاً، چون این بحثا در جاهای دیگه خیلی مطرح نمیشه. اگر اینجوری بگیم که از ظاهر حرف علامه در اون فر اول استفاده میشه، اون وقت امکان استعدادی یا استعداد یک عارض تحلیلی خواهد بود، به بیان دیگر جزء معقولات ثانیه فلسفی خواهد. و اینجا بحثای جالبی مطرح میشه، لوازم جالبی خواهد داشت که ما نگاهمون به ماده اولا باید چجوری باشه. آیا ماده اولا رو به عنوان یک وجود خارجی که یا جوهر است یا عرض در نظر بگیریم که میگن جوهر مشهور فلاسفه، یا نه باید ماده اولا را ما جزو معقولات ثانیه فلسفی به حساب بیاریم، همچنان که در همین بحث استعداد گفته شد. این تأملش با شما، چون اینجا جاش نیست اینها رو باز کنیم، یکم بحثش بحث خارج فلسفه است. پس فعلا همین اندازه بدانید در اساس دو تحلیل، در اساس یک تحلیل استعداد یا امکان استعدادی میشه عرض، جزء معقولات اولا که ظاهر حرف فلاسفه همینه. بر اساس تحلیل دیگر اگر رابطه استعداد خاص با اون مطلق استعداد که ماده است رابطه با هم تعیین باشه، استعداد امثال اینها میشه یک تحلیل عرض تحلیلی که از نحوه وجود موجود مادی انتظار میشه. از یک مرحله خاص وجود مادی انتزاع میشه. یعنی اعتبارات مثل علیت و اینها که معقول ثانوی فلسفی هستن، از نحوه وجود آتش از آن جهت که میسوزاند ما انتزاع میکنه. اینجا اگه اینو بگید، اون وقت استعداد در خارج موجود خواهد بود به تبع منشأ انتزاعش. مثل اونجا که میگید علیت در خارج موجود است به تبع منشأ انتزاع. نحوه وجود استعداد یا امکان استعدادی مانند نحوه وجود معقولات ثانوی قطعی. چطور امکان ذاتی معقول ثانیه، امکان استعدادی هم معقول ثانوی قطعی؟ تأملش با شما. انشالله در فرصتی دیگر در بحثی که خارج از این مباحث باشد میتونیم وارد این مطلب بشیم و به نتیجه برسانیم که بالاخره چی باید بگیم و لوازم هر یک از اینا با هم متفاوته. مثلا نگاه کنید. و مادت الفعلیت الجدیدت الحادثت و الفعلیت السابقت و زائله واحدت و ماده فعلیت جدیدی که حادث شده و فعلیت پیشینی که زائل شده یکیست و الا کانت المادت و حادثتن به حدوث الفعلیت الحاصل. چون اگر ماده ها یکی نباشند و با حدوث هر فعلیتی ماده جدیدی حادث بشه، اون وقت چه اتفاق میفته؟ اون وقت میشه ماده میشه حادث با حدوث فعلیت جدید، فعلیت حادث. یعنی هر فعلیت حادثی که به وجود میاد یه ماده جدیدی هم باید باش حادث بشه. خب مستلزم چیه؟ تستلزمت امکانن آخر و مادتن اخرى. دوباره همین فعلیت جدید با ماده جدید نیاز به چی دارد؟ نیاز به یک اصطلاحاً استعداد دیگر و ماده‌ای که حامل اون استعداد باشه داره. بر اساس چی میگید اینجو؟ بر اساس همین قاعده که کل حادثن زمانی مسبوق به قوتن و مادتن تعملها. خب بالاخره این فعلیت جدید که ماده جدید رو با خودش میاره حادث زمانی هست یا نیست؟ بله دیگه، حادث زمانی. حالا اگر حادث زمانی است باید یک استعداد پیشین باشد و یک ماده‌ای که حامل اون استعداد پیشینه. دوباره نقل کلام می‌کنیم به اون استعداد پیشین و ماده‌ای که حامل استعداد شو از کجا آمده. او هم باید یک استعداد جدیدی است دیگه، چون فرض اینه که اینا هر فعلیت جدید ماده جدید داره. و همینجوری بریم ننقل الکلام الیها فکانت لحادث واحد امکانات و موات غیر متناهیه. اینجا لازم میاد که برای یک حادث زمانی واحد استعدادها و ماده هایی که حامل اون استعداد هستن هر دو نامتناهی باشن و هو محال، این میشه محال. و نظیر الاشکال لازمون لو فرض للمادت حدوث زمانی ده. نظیر اشکال لازم میاد اگر برای ماده حدوث زمانی فرض بشه. یعنی اگر فرض بکنیم که زمانی بوده که ماده نبوده، بازم تسلسل نامتناهی پیش میاد. چون خود زمان قبلا بحث کردیم که وقتی معنا دارد که یک ماده متحرکی باشد، ماده متحرک نباشه، حرکت نباشد که زمان پدید نمیاد. پس همین که میگی زمان باید قبلش یک ماده متحرک باشه و شما ماده متحرک رو حادث میگیری. یعنی میگی زمانی بوده که این ماده متحرک ماده مثلا نبود از ماده ما دوباره، پس او زمان قبلی هم یک ماده متحرک میگه، همینطور تسلسل لازم میاد، تسلسل نامتناهی. حالا این بحثو میدونید بر اساس مبنای مشهور فلاسفه است. بنده یه مدل دیگه ساده اگر بخوام رو براتون تبیین بکنم اینه: اگر ماده فعلیت جدید با ماده فعلیت پیشین یکی نباشد، این همانی میان این حادث زمانی جدید با اون حالت پیشین به هم میخوره. یعنی مثلا شما اگر بگید این بخار یه فعلیت جدیدی است، ماده جدیدی داره، هیچ ربطی به اون آبی که قبلا بود نداره، خب این معنیش اینه که این همانی بین اینها رو شما بذارید کنار. مگه نمیگید این آب همون بخار بود که گذاشتیم رو، یعنی این بخار همون آب بود که گذاشتیم رو آتش به جوش آمد تبدیل بخار شد؟ مگه نمیگید یه این همانی بین اینها برقرار میکنید دیگه؟ و اگر بگید این بخار ماده جدیدی دارد و فعلیت بخار هم که جدید هست، و یعنی چی؟ یعنی هیچ ارتباطی بین این ماده بخار و فعلیت بخار با اون ماده آب و فعلیت آب نباید باشد، در حالی که ارتباط هست و یک جهت ماده مشترکی باید باشه تا این همانی درست بشه. دیگه این همان بود که تبدیل شد. و اگر شما این همانی رو نپذیرید، این تبدیل و تبدل و تغییر و حرکت رو نپذیرفتید در عالم ماده، دیگه این که حرکت یک وجود واحد متصل باشد که ما از هر مرتبه اش یک مفهوم ماهوی انتزاع کنیم نپذیرفتید. حالا اینا رو مفصل توضیح خواهم داد. اصلا بنابر حرکت جوهر. رفت میگه این هم اشکال دیگری است که بیشتر مبتنی بر مبانی حکمت مصادی هست. بعد اختر از این اشکالیست که آل علامه بر اساس نگاه از مشایی گفتن. فقط تبین به ما تقدم، اولا رو توضیح دادم، ان نسبت بین الماده و القوه التي تحملها نسبت الجسم الطبيعي والجسم التعليمي، فقوه الشيء الخاص تعين قوه الماده المقنعه. نسبت میان ماده و قوهی که ماده حاملشه نسبت جسم تعلیمی و جسم طبیعی است. جسم طبیعی و جسم تعلیمی یعنی چی؟ ماده و قوه چه فرقی دارن؟ آقا شما ماده رو چی میگید؟ میگید اون جهت قوه جسم. خب این قوه منظور همون استعداد ها، همین امکان استعداد. این استعداد رو چی میگید؟ میگید اینم جهت قوه است. هم استعداد خاص جهت قوه است، همون ماده جهت قوه است. حالا چه فرقی اینا با هم دارن؟ دقت کنید. ماده همون جهت قوه اش است. این استعداد رو هم که گفتید قوه، هر دو جهت قوه شد. فرق بین ماده که جهت قوه است با این استعداد چی؟ فرقش اینه که ماده مطلق قوه به استعداده، یعنی استعداد و قوه مبهم است. این قوه‌ای که اینجا با بحث میکنیم میگیم امر وجودی عرضه، این استعداد خاصه، یعنی استعداد تعین یافته است. یه مطلق استعداد داریم که مبهمه، یه استعداد خاص داریم که معینه. نسبت بین ماده و مطلق چی؟ نسبت بین ماده که مطلق استعداده با اون استعداد قوه که همون استعداد خاصه نسبت ابهام و تعین. یعنی اینا یک چیزن در ذهن هم جدا میشن. این جهت مادی، جهت قوه که اسمش ماده هست با این استعداد خاص در واقع هر دو جهت قوه هست. اون تا یکی مطلق قوه به استعدادی که مبهمه بهش میگن ماده اولا، یکی قوه به استعداد خاصه که تعین پیدا کرده بهش میگن همین استعدادی که عرض است و نیاز به موضوع داره و تو این قاعده ما اثبات کردیم. مثل رابطه که بین جسم طبیعی و جسم تعلیمی است و توضیح دادم خدمت شما. ثانیا ان حدوث الحوادث الزمانیه لا ينفك عن تغير في الصور ان كانت جواهر و في الاحوال ان كانت اعراض. حدوث حوادث زمانی جدای از تغییر نیست. چطور؟ چون بالاخره شما وقتی میگه هر حادث زمانی پدید میاد باید یک ماده‌ای باشد که حامل استعداد اون حادث زمانی باشه دیگه. یعنی در واقع حوادث زمانی یه سلسله وجودهای مادی هستند که دائما در حال تغییرن. حالا این تغییر یا در جوهر اشیای مادی است، در جوهر مادی رخ میده که میشه حرکت جوهری بعدن بحثان کرد، یا تغییر در ناحیه اعراض رخ میده. پس حوادث زمانی و حادث های زمانی یعنی موجودات عالم طبیعت وقتی به وجود میان همیشه همراه با تغییره. یعنی یک فعلیت پیشینی، یک ماده پیشینی که فعلیت پیشین داشت اومد یک فعلیت جدیدی پذیرفت. یعنی تغییر دیگه. تغییر یعنی چی؟ یعنی فعلیت قبلی رفت، فعلیت جدید آمد. ماده این دو هم یکسان. پس هیچ در واقع هر حادث زمانی که پدید میآید در عالم طبیعت یک تغییری به هم میرسد. حالا او تغییر و تغییر به تعبیر دقیق میشه تغییر، یک تغییری به هم میرسه. حالا او تغییر یا در ناحیه جوهر ماده هست اگر حرکت جوهری اثبات بشه که بعداً بحثش، یا در ناحیه اعراض شی است که اگر حرکت در اعراض رو بپذیری، البته حرکت جوهر رو کسی بپذیره حرکت در اعراض رو هم خواهیم گفت که لازم نشه. و ثالثاً ان القوه تقوم دائما بفعلیت و الماده تو تقوم دائما به صورت تحفظها. اونجا هم خدمت شما توضیح دید قوه همیشه باید قائم به فعلیت باشه. قوه چه قوه مطلق قوه باشد که میشه ماده اولا و چه قوه خاص استعداد خاص باشد فرق نمی کنه، همیشه باید همراه با یک فعلیتی باشد. به خودی خود نمیتونه موجود بشه چون قوه محض دیگه. قوه محض به خودی خود یعنی عدم. قوه چون بالقوه است به خودی خود امر وجودی، همیشه باید در آغوش یک فعلیت باشه. یعنی همیشه باید یک چیز بالفعلی باشد تا قابلیت تکوینی تحول پذیری را داشته باشه و ما از این قابلیت تحول پذیری تعبیر به ماده بکنیم، تعبیر به جهت خود. ماده هم دائما باید به صورتی باشد، قوام در واقع قوامش به واسطه صورتی باشد که این صورت حافظ اون ماده هست. تحت زهیه میخوره به صورت، ها میخوره به ماده، چون صورت فعلیت، فعلیت حافظ قوه است دیگه. اگه فعلیتی نباشد مگه میشه ماده محض و قوه محض وجود پیدا کنه؟ قوه محض این عدم دیگه. فاذا حدثت صورت بعد صورت قامت صورت الحدیثه مقام القدیمه و قومت الماده. پس اگر یک صورت و فعلیتی حادث بشه بعد از فعلیت دیگر، وقت صورت جدید جایگزین صورت قدیم میشه و ماده باز هم تقوم پیدا میکنه و در واقع قومت الماده تو یعنی ماده تقوم پیدا میکنه به واسطه چی؟ به واسطه صورت جدید. حتی اینو میتونید بگید و قومت الماده تا، اینم تعبیر دقیقی است. یعنی هیه رو بزنید به صورت، یعنی اون صورت جدید میاد مقوم، قوام میدهد ماده رو. صورت جدید قوام میدهد چه چیزی را؟ ماده را. اینم روشنه چون ماده قوه محضه بدون اینکه در کنار فعلیتی باشد وجود پیدا نخواهد کرد. در بحث مربوط به ماده و اینها مفصل اینها رو با شما بحث کردیم، جسم و اقسام جوهر جسمانی و ماده و سیره اینها رو مفصل با هم بحث کردیم. خب تا ابتدای الفصل الثانی فی استیناف القول فی معنا وجود الشیء بالقوه و وجوده بالفعل و انقسام الوجود الیهما. انشاءالله بمانت برای جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.